آمنت به بنو اسرائیل اونجا تو آب. اما حالا اینجا وقتی جانش رسیده به اینجا، ببینه هیچ راه گریزی نیست، مندوهی نیست، میگه آمنت به الله، آمنت به بنو اسرائیل. این به درد نمیخوره. مگر ابوجهل نمیدونست پیغمبر خدا حقه؟ میدونست. یه وقتی به ابوجهل گفتن که این شخص رو، این محمد رو تو میشناسی؟ گفت بله، ما تو این شهر با هم بزرگ شدیم، ما چطور هم دیگر رو نشناسیم؟ سابقه، لاحقه، همه رو میدونیم. گفتن قبول داری این شخص راستگوه؟ گفت بله، ما دروغ ازشون ندیدیم. بهش گفتن مطمئن ایشون پیغمبره؟ گفت بله، میدونم پیغمبر. بهش گفتن پس چرا در برابر پیغمبر ایستادی؟ گفت ها، علت میدونی چیه؟ کنا و بنی هاشم کفرسه رهان. ابو جهل از بنی مخزونه، مخزون قریش تیرهای مختلفی بودن، بنی عبددار، بنی عدی، بنی تیم، بنی مخزون، بنی زهره، بنی هاشم، بنی امیال، معلوم نیست اونا جز قریش بشه، از بنی مخزومه، یه تیره از قریشه که اینا جدشون نظر ابن کنانه است، میرسه به اونجا با جد پیغمبر یک. این قریش لقب نظر ابن کنانه است. گفت بله، ایشون پیغمبره. گفتن پس چرا در برابرش ایستادی؟ گفت کنا و بنی هاشم کفر سیرهان، قبیله ما بنی مخزوم و قبیله بنی هاشم مثل دو تا اسب سواری که در حال رقابت و مسابقه هستن، ما اینطوری بودیم. ازا رکبو رکبنا و ازا نزلو نزلنا. اینا سوار می شدن مسابقه می دادن، ما مسابقه می دادیم، مساو می شدیم. پیاده می شدن، ما پیاده می شدیم. دو تا قبیله تو قریش در مکه، ما در حال مسابقه بودیم و مساو می شدیم. گاهی اینا پیروز می شدن، گاهی ما پیروز می شدیم، تا اینکه ایشون مبعوث به رسالت شد، قبیله بنی هاشم اوج گرفت، ما زمین خوردیم. این برای ما قابل قبول نیست، ما نمیتونیم اینو تحمل کنیم، اینو نمیتونیم تحمل کنیم. گاهی انکار رو لجبازیه، رو لجبازی، رو قدرته، قدرت نمیگذاره انسان تسلیم میشه. یه چیزی یادم اومد، در زیارت ناحیه آمده السلام علی یزید ابن الحسین الحمدانی، یکی از شهدای کربلاست. روز هفتم محرم که آبو به روی امام حسین بستن، آمد خدمت امام حسین، به حضرت عرض کرد که آقا محدث این رو در این نفس المحموم نقل کرده، میتونید ببینید. اومد گفت آقا من با عمر ابن سعد رفیقم، مسئله آب یه مسئله نیست که کسی بتونه صبر بکن. مرحوم آیت الله آشفزلی قزوینی در این امام الحسین خیلی ایشون خوب تشریح کرده، میگه خب چطور میشه؟ خب بچه، اینا میخوان آب بخورن، میخوان وضو بگیرن، میخوان برای غذاشون، برای حیواناتشون، برای شستشوی خودشون، آب حیاتیه برای انسان. به حضرت عرض کرد که آقا اجازه بدید من برام با عمر ابن سعد صحبت بکنم راجع به آب. این که نمیشه. و مظلومیت امام حسین و مظلومیت امیرالمومنین همینه. ابن زیاد نامه نوشت برای عمر ابن سعد که آب رو ببند، همونطوری که آب رو به روی عثمان بستن. شما تاریخ رو ببینید، کسی که تو هنگام بستن آب به روی عثمان، مصری ها بستن و اهل کوفه، آب رو به روی عثمان بستن، کسی که آب برای عثمان آورده امام حسن و امام حسین است. امیرالمومنین آب فرستاد. حالا کار به جایی رسیده که باید به این جرم آب رو به روی امام حسین ببندن. کیا مثل ابن زیاد، ابن زیاد حرامزاده، من مخصوصا این تعبیر رو به کار بردم چون تو عبارت امام حسین هست، الا و ان الدعی ابن الدعی. فرمود برو صحبت کن. یزید ابن حسین همدانی آمد، آمد در خیمه فرماندهی، خواست بره وارد بشه، نگذاشتن. به اون نگهبان دم در گفت به این امیرتون بگو یزید ابن حسین همدانی از رفقاته، رفتن اطلاع دادن به عمر ابن سعد، شناخت میشناخت، سابقه رفاقت داشت، گفت بهش بگید بیاد داخل. آمد وارد خیمه فرماندهی شد، عمر ابن سعد نشسته بود اون بالا روی تخت، سلام نکرد، نشست. خیلی عمر ابن سعد ناراحت شد، رفیق سابقه دار قدیمی به هم میرسن، دستی میدن، معانقهی میکنن. یه مرتبه گفت یا اخا همدان الست و مسلمن؟ عمر سعد گفت، گفت برادر همدانی من مسلمون نیستم، چرا سلام نکردی؟ از این فرصت استفاده کرد، گفت یا ابن سعد اتز اما انک مسلم و آل و بیت رسول الله اتشان، تو هنوزم گمان میکنی مسلمونی؟ بچه های پیغمبر تشنه است. میگه دیدم عمر ابن سعد سرش رو زیر انداخت، یه تأملی کرد و سرش رو بلند کرد، گفت یا اخا همدان انی لعالم حرمت ادا اهل هاز البیت، من میدونم اذیت کردن این خانواده حرام، میدونم اینو میدونم، اما چه کنم من از ری نمیتونم بگذرم. عنایت میفرمایید؟ این لجبازی، انسان اینطور تحت تأثیر هوای نفسش واقع بشه. این جمله رو شنید، بلند شد، آمد بیرون، هرچی گفت کجا میری دیگه اعتنا نکرد، آمد خدمت امام حسین، عرض کرد آن عمر ابن سعد یقتلک بالری، عمر ابن سعد روی شما معامله کرده، کشتن شما، او همه هم غمشینه به ری برسه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. یه آدم میشه اینطوری آیون برای رسیدن به مقام چند روزه زودگذر دنیا حاضر آب رو ببنده، حاضر صدای تشنگی بچه ها رو بشنوه، حاضر علی اصغر تیر بخوره، حاضر جوانای امام حسین شهید بشن، یا آقایی هم تو همین اوضاع و احوال پیدا میشه بدن خودش رو سپر قرار میده که امام حسین تیر نخوره. میگذارید از اصحاب امام حسین یاد بکنیم، سعید ابن عبدالله حنفی تو زیارت ناحیه وارد شد، السلام علی سعید ابن عبدالله الحنفی. این بزرگوار کسیست که آخر و من آخر کسیست که پیام مردم کوفه رو روز دوازدهم ماه رمضان آورده مکه خدمت امام حسین. یه پیر مردیست و مونده در خدمت امام حسین، با امام حسین آمده کربلا تا ظهر روز عاشورایشون حیات داشته. وقتی قرار شد ابو تمام تمامه سیدابی گفت آقا الان وقت نمازه، میخوام یه نماز با شما بخونیم. فرمود ذکرت الصلاة جعلک الله من المصلین. قرار شد دو نفر از اصحاب امام حسین، نمیداشت دشمن، برابر امام حسین بیستن، اینا سپر بشن، امام حسین نماز بخونه، یکی سعید ابن عبدالله حنفیه، یکی هم زهیر ابن قینه. این دو تا بزرگه کان سعید ابن عبدالله یقیهو به وجههی و نهرهی و بدنه، صورت شده بود سپر، نه شده بود بدن شده بود سپر. قومان ازانو دول دفع ملمتن والخیل بین مدعسن و مکردسیم لبس القلوب على الدروب كأنما يتهافتون إلى ذهاب الأنفس. این شاعر درست گفته، جهادگران زره رو می پوشن تا بدن آسیب نبینه، اما اصحاب امام حسین قلب هاشون رو روزی زره ها قرار داده بودن. لبس القلوب على الدروع كأنما يتهافتون إلى ذهاب الأنفس. نماز امام حسین تمام شد، این بزرگوار 13 تا تیر خورده بود. بعدن 13 تا تیر در این مدت کوتاه، یه آخ نگفت. روز زمین افتاده بود، فقط سرشو برگردان، به امام حسین یه جمله ای گفت. سرشو برگردان گواجون، یا ابا عبدالله اوفیتو؟ آقا من انجام وظیفه. آقا من انجام وظیفه کردم، من وفای به پیمان کردم. فرمود نعم و انت و انت امامی فی الجنه. همینطوری که تو دنیا جلوی من بودی، تو بهش رفتنم جلوی من. بلغ جدي رسول الله السلام و اني بالعفر. سلام جدم پیغمبر رو برسون، ما هم لحظاتی بعد به شما ملحق میشیم. یا ابا عبدالله چه اصحابی داشتی، اما ساعتی بعد نگاه کردید اینها مثل گل پرپر شده رو زمین ریخت. یکی یکی رو صدا زد، جواب نشنید، رو کرد طرف علقمه، صدا زد برادرم عباس، قوموا عن نومتكم ایها الكرام وامنعوا العتاة عن التعرض للهرم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله.
اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروز. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروز.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی، آنچه تقدیم شما بزرگواران شد برنامه پرسمان قرآن، برنامه بربال سخن بود و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد رو در این برنامه شنیدید. تکرار این برنامه ساعت 13 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما در ادامه آنچه تقدیمتون میکنیم، برنامه نامیرا هست و به مدت 17 دقیقه این برنامه رو میشنوید، مجموعه روای نمایشی. امیدوارم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار بگیره. برنامه نامیرا رو از رادیو معارف در این لحظه بشنوید.
نامیرا، بر اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی بازیگر علی فرحناک. بازیگران: سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، ملیحه توکلی، مریم السادات صدرپور، احمد اسدیان، صدا بردار رضا رضایی. به نام خدا. دوستان عزیز سلام. در برنامه قبل شنیدین که عبدالله ابن عمیر و زنش ام وهب در راه بازگشت به فارس در بیابان پیرمردی رو دیدن که 2 ماه قبل موقع برگشتن از فارس به بنیکلب دیده بودن. پیرمرد مثل دفعه قبل در کنار خیمش در گودالی به نماز ایستاده بود. عبدالله و ام وهب به طرفش رفتن و با اون که خودشو انس ابن حارث کاهلی معرفی کرده بود گفتگو کردن. انس باز خبر شهادت فرزند رسول خدا رو در گودالی که نماز میخوند به عبدالله داد و گفت که این خبر رو از رسول خدا و حضرت علی شنیده. عبدالله که قبل از دیدن دوباره انس، قیس ابن مسهر فرستاده امام رو در بیابون دیده و حرفای اون فکرشو مشغول کرده بود، تصمیم گرفت به کوفه برگرده و به جمع یاران مسلم ملحق بشه. اما وقتی برگشت، پیکر بیسر مسلم رو در میدانگاه کوفه دید. عبدالله به بنی کلب برگشت و خبردار شد که کثیر ابن شهاب قصد داره به فرمان ابن زیاد، عبدالاعلا شیخ بنی کلب رو در بازار گردن بزنه. با شنیدن این خبر، عبدالله سریع خودشو به بازار رسوند و مانع این کار شد. در این مبارزه ربیع و عده‌ای از مردان بنی کلب اونو همراهی کردند. در این جدال کثیر ابن شهاب که اوضاع رو مناسب ندید پا به فرار گذاشت، اما قبل از رفتن ضربه‌ای به عبدالاعلا زد. شیخ بنی کلب در لحظه‌های آخر عمر از عبدالله ابن عمیر خواست خودش رو سریع به امام برسونه و خبرهای کوفه رو به حضرت بده. خبر بازگشت عبدالله ابن عمیر به بنی کلب و حمایتش از عبدالاعلا خیلی زود به عبیدالله ابن زیاد رسید. ابن زیاد از محمد ابن اشعث خواست به بنی کلب بره و عبدالله ابن عمیر رو به قصر ببره. عمرو ابن حجاج از عبیدالله خواست اجازه بده به جای ابن اشعث خودش بره و با عبدالله ابن عمیر گفتگو کنه. و حالا ادامه ماجرا در قسمت پایانی از مجموعه روایی نمایشی نامیرا. جوانان و مردان و حتی زنان قبیله بنی کلب در حال تمرین رزم بودند. عده‌ای با شمشیر و عده‌ای با تیر و کمان. عبدالله ابن عمیر ایستاده بود و به هر کس می‌رسید برای بهتر جنگیدن راهنماییش می‌کرد. ربیع هم لباس رزم پوشیده بود و با زنش سلیمه مشق شمشیر می‌کرد. در همین حال عمرو ابن حجاج سوار بر اسب یکه و تنها نزدیک شد. عمر روبروی عبدالله ایستاد، بعد نگاهی به ربیع کرد و نگاهی به دخترش سلیمه که قهرآمیز ایستاده بود. عبدالله گفت: خوش آمدی عمر، اگر برای پیوستن آمده ای. عمر با خشم به سلیمه نگاه کرد.
زبان تو را بیرون کشیدند؟
کاش میتوانستم به پدرم سلام نکنم.
میبینی عبدالله، تو این گونه جوانان را جسور کرده ای که به پدران و بزرگان خود با تحقیر مینگرند.
وقتی بزرگان عهد می شکنند باید خود را شایسته تحقیر بدانند.
من در کار خود بسیار اندیشیدم و دریافتم که آنچه تو می گفتی به حقیقت نزدیکتر است.
کاش پیش از آن که حسین ابن علی را به کوفه فرا بخوانی در کار خود می اندیشیدی. عمر، آنچه من از خلیفه مسلمین گفتم برای حفظ عزت مسلمین بود، اما وقتی دریافتم که یزید جز ذلت برای مسلمانان نمی خواهد، یقین کردم که پسر فاطمه جز حقیقت نمی گوید.
امیدوارم قبل از آن که دیر شود تصمیم خود را بگیری عبدالله، که هرگز دوست ندارم بار دیگر با تو روبرو شوم و شمشیر میان من حکم کند. وقتی ابن زیاد هانی ابن عروه و مسلم ابن عقیل و قیس ابن مسهر را گردن زد، کشتن عبدالله ابن عمر برایش آسان است.
قیس ابن مسهر؟
اما تو ربی، تو هم بهتر است به عاقبت کار خود بیاندیشی. جهان چه سلیمه میگوید، همه را به پای تو می نویسن.
امر دهنه اسبش و گردوند و پشت به اونا راه افتاد و کمی جلوتر به تاخت دور شد. عبدالله همچنان به قیس فکر میکرد. خورشید داشت غروب میکرد. گروهی سوار به فرماندهی عمر ابن حجاج وارد گذر شدند. عمر پیشاپیش اونا بود و از اینکه هیچ کس تو بنی کلب دیده نمیشد تعجب کرده بود.
گویا اینجا گرد مرگ پاشیدند.
عمر به در خونه ام ربیع که رسید به یکی از سربازانش اشاره کرد در بزنه. سرباز پیاده شد و با مشت به در زد. کمی بعد در باز شد و ام ربیع عمر ابن حجاج رو دید.
زود سلیمه را صدا کن ام ربیع. دوست ندارم دخترم قربانی حماقت تو و پسرت شود.
هیچ کس در خانه نیست عمر.
دروغ میگویی ام ربیع، دروغ میگویی.
ام ربیع در خونه رو کامل باز کرد و کنار رفت. بعد با دست به عمر اشاره کرد که وارد خونه بشن.
سلیمه کجاست ام ربیع؟
با ربیع به دیدار فرزند عزیز رسول خدا رفتند، همون که تو او را به کوفه دعوت کردی و سپس از او رو برگرداندی.
کاش هرگز تو و پسرت را در خانه هم پناه نمی دادم که چنین دخترم را به سوی مرگ روانه کنید.
کاش قدری از اراده و ایمان سلیمه در وجود پدرش بود تا این گونه اسیر حیله های پسر زیاد نمی شد.
عمر ابن حجاج و سربازانش از بنی کلب بیرون اومده بودند و به سمت نخیله میتاختند. کمی بعد به تپه ای رسیدند. عمر ایستاد و به اطراف نگاه کرد. بعد رو کرد به یکی از سربازانش و گفت:
تو با گروهت از آن سو بروید. در کنار فرات یکدیگر را ملاقات میکنیم.
عمر با گروهی به سمتی تاخت. گروه دیگه هم به سمت تپه رفتند و به کناره فرات رسیدند. اونجا عبدالله، ام وهب، سلیمه و ربیع و دو نفر دیگر رو دیدن که خسته از کنار فرات می رفتن. سربازا به اونا حمله کردند. عبدالله سریع پیاده شد و فریاد زد:
به کناره رود بروید که از پشت سر در امان باشیم.
عبدالله، بیهوده خود را بکشتن نده. هیچ راه گریزی ندارید. عمر ابن حجاج شما را رها نخواهد کرد. صلاح تو در این است که با من بیایی و دست از مخالفت با امیر برداری.
عبدالله صلاح خود را بهتر از تو با امیرت می شناسد. تو به آنچه فرمانداری عمل کن و من به آنچه صلاح می دانم عمل می کنم.
گروه سواران حمله کردند. عبدالله، ربیع و دیگران به شدت جنگیدند. ام وهب هم شمشیر به دست گرفته بود و می جنگید. در گیرودار جنگ سربازی به سلیمه نزدیک شد و شمشیری به شونه اون زد. همزمان ربیع رسید و مرد مهاجم را از پا در آورد. بعد سریع بالای سر سلیمه رفت. ام وهب هم شروع کرد به بستن زخم سلیمه. سلیمه از هوش رفت. عبدالله رسید و از اسب پیاده شد. بعد کنار ربیع و سلیمه نشست و گفت:
زخم چندان کاری نیست. با این حال سلیمه نمیتواند بر اسب بنشیند. باید او را به جای امنی برسانیم.
خدایا تو شاهد باش که سلیمه جز رضای تو و رسولت را نمیخواهد و بیش از من دوست دارد خود را به امام برساند.
عبدالله ابن عمیر، ام وهب و ربیع سوار بر اسب زیر نور ماه از نیزار رد میشدند. سلیمه رو تختی که از چوب ساخته بودن دراز کشیده بود. اونا به سختی از بین نیزارها رد شدن و از گل و آب بیرون اومدن. یه دفعه عمر ابن حجاج و سربازانشو دیدن. عمر با دیدن دخترش سلیمه که بیهوش رو تخت افتاده بود عصبانی شد و از اسب پایین پرید و کنار سلیمه نشست.
تو سزاوار چنین فرجامی نبودی سلیمه. کاش از من رو بر نمی گرداندی.
بعد چشم از سلیمه برداشت و با خشم به ربیع نگاه کرد.
تو دخترم را فریب دادی ربیع، و اکنون نیز او را به سوی مرگ میبری. وقت آن است که عاقبت کار خود را ببینی.
تعجب میکنم که چرا خود را سزاوار سرزنش نمیدانی امر. دخترت سلیمه و دامادت ربیع برای یاری فرزند رسول خدا از خانه بیرون آمدند و تو برای آسایش دنیایت از ابن زیاد حمایت میکنی؟ بدان که اگر به حسین ابن علی آسیبی برسد هرگز روی آسایش نخواهید دید.
چه میگویی ام وهب؟ شویت عبدالله بود که هر روز به دیدار پسر زیاد میرفت و همواره ما را سرزنش میکرد که چرا همراه مسلم ابن عقیل هستیم. اکنون چه شده که پشت به جماعت مسلمانان کرده و بر امیر خیش شوریده است؟
من هرگز چون شما به حسین ابن علی نامه ننوشتم و به او وعده یاری ندادم امر، ولی وقتی عطر کلام حسین را در سخنان قیس ابن مسهر دریافتم و اخبار رسول خدا را از زبان انس ابن حارث شنیدم و با کردار پسر زیاد سنجیدم، یقین کردم که هیچ کس جز حسین سزاوار هدایت این امت نیست و هیچ کس جز حسین سزاوار نیست که عبدالله ابن عمیر جانش را فدای او کند. ابن حجاج، تو هم با ما همراه شو و به یاری کسی بشتاب که او را فرا خوانده ای.
من فرمان دارم سرت را برای امیر عبیدالله ابن زیاد ببرم، هرچند دوست ندارم با بهترین دوستم به جنگ برخیزم. پس مرا وادار به این کار نکن ابن عمیر.
امر شمشیر را از نیام بیرون کشید. عبدالله با تأسف به اون نگاه کرد. ربیع هم شمشیر کشید و قبل از اینکه عبدالله دست به کار بشه به امر حمله کرد. امر اسبشو هی کرد و به سمت ربیع تاخت. هر دو از کنار هم رد شدند. امر ضربه ربیع رو دفع کرد و ضربه‌ای به پای اون زد. ربیع از درد به خودش میپیچید اما با شجاعت میجنگید. وقتی دوباره به هم رسیدن، قبل از اینکه ربیع فرصت کاری پیدا کنه، امر تیغه شمشیرشو به سینه اون کشید. ربیع از اسب افتاد. عبدالله بیدرنگ از اسب پایین پرید و به سراغ ربیع رفت و سرشو به زانو گرفت. بعد با خشم به عمرو بن حجاج نگاه کرد که پیروزمند رو اسب نشسته بود. ربیع لباس عبدالله رو تو مشتش گرفت و با ناله گفت:
اگر مولایم حسین ابن علی را دیدی شهادت بده که شوق دیدار او مرا به اینجا کشاند.
عبدالله از کنار پیکر بیجان ربیع بلند شد. بعد با خشم به سمت عمرو ابن حجاج رفت. جنگ سختی بین عمرو ابن حجاج و عبدالله ابن عمیر شروع شد. کار به جایی رسید که هر دو از اسب پیاده شدند و تن به تن جنگیدند. عبدالله طوری عرصه را بر امر تنگ کرده بود که توان هیچ حرکتی نداشت. کمی بعد با ضربه عبدالله به شونه امر شمشیر از دست ابن حجاج افتاد. امر با دست دیگه شمشیر رو برداشت و باز حمله کرد. با ضربه دیگه عبدالله باز شمشیر از دست امر افتاد. همزمان عبدالله با زانو ضربه دردناکی به عمرو ابن حجاج زد و اونو رو زمین انداخت. بعد خونسرد به سمتش رفت. امر رو به سربازانش کرد و فریاد زد:
چرا ایستاده اید؟ همانش ندهید!
ام وهب با عجله از اسب پایین پرید و شمشیر ربیع رو برداشت. سربازان امر به عبدالله حمله کردند. ام وهب به کمک شوهرش عبدالله رفت. در همین وقت چند سوار رسیدند و با سربازان امر درگیر شدند. عبدالله پیشا پیش سوارا انس ابن حارث کاهلی رو دید که الله اکبر می گفت و به پیش می اومد. امر که جنگ و مغلوب دید، سعی کرد خودش و دخترش سلیمه رو از معرکه بیرون ببره. سری دهنه اسب سلیمه رو که تخت به اون بسته بود گرفت. بعد رو اسبش نشست و فرار کرد. سربازانش هم به دنبالش پا به فرار گذاشتن. با رفتن امر و سربازانش، انس از اسب پیاده شد و به سمت عبدالله ابن عمیر رفت. بعد اونو در آغوش گرفت و گفت:
عبدالله، می دانستم که تو را نیز در کربلا خواهم دید.
من اکنون به جایی رسیدم که تا تو خیلی پیشتر از من رسیده بودی.
خدا را شکر کن که رسیدی ابن عمیر. امام یاری تو و همسر دوم وهب را به ما بشارت داده بود.
مگر امام مرا میشناسد؟
امام از صبح امروز هر